استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. یک مقام طالبان میگوید که حکومت جدید در افغانستان در هفته روان اعلام خواهد شد.
آمادگی ها برای کابینه و حکومت گرفته شده و در حال تکمیل شدن است.
با یکی از فعالان زن که در جریان اعتراض های دیروز در کابل زخم برداشت نیز گفتگویی داریم.
با دنده آهنی زدن به سر ما حدوداً 5 تا کوک خورده. در این فکر نباشن که ما را میخواین با این چیزا بترسانند.
در مسائل بین المللی میشنوید که قرار است وزیران صحت گروه 20 روی مراحل بعدی تلاش‌های جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در روم امروز بحث کنند. و در برنامه کاروان زهر میشنوید.
روزگان بودیم و 30 نفر بچه های کلیمو بودن، 30 نفر کلش دریاکی بود. یک روز مام کرد یا یک ماش خوردیم. سلوی نمی جریان معتاد شدن ما بود. 14 سال از دریاک تیر شد.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه‌ترین و مهمترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. جنگ در پنجشیر وارد ششمین روز خود شد. طالبان و جبهه مقاومت هر دو تلفات بر یکدیگر را مدعیند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر تشکیل حکومت انتخابی در افغانستان تاکید می کند. انفجار در بلوچستان پاکستان 3 کشته و نزدیک به 20 زخمی به جا گذاشته. تفصیل اخبار. جنگ میان گروه طالبان و جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش ها از محل، هر دو جانب ادعا می کنند که تلفات بر طرف مقابل وارد کردند. طالبان می گویند که بخش های بزرگ از ولسوالی های پریان، شتول، اونابخ، خنج و آبشار را تصرف کردند. اما جبهه مقاومت می گوید که از برخی مناطق ولایت پنجشیر عقب نشینی تکتیکی کرده تا طالبان را در محاصره درآورد. به گفته سخنگویان این جبهه، صدها تن از جنگجویان طالبان کشته شدند و شماری از آنها هم به اسارت درآمدند. این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده، زیرا خدمات تلفنی و اینترنتی در پنجشیر با مشکل جدی روبرو است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تشکیل حکومت از راه انتخابات در افغانستان تاکید می کند. او این مطلب را دیشب در مصاحبه بیان کرد. او گفت
باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. ما از دولتی که اون دولت برخواسته از رأی مردم افغانستان باشه حمایت میکنیم.
آقای رئیسی در این مصاحبه خود درباره افغانستان افزود که امنیت این کشور جنگ زده برای رفاه و آرامی ایران خیلی اهمیت دارد. طالبان درباره حکومت انتخابی چیزی نگفتند، اما تعهد کردند که در این هفته یک حکومت همشمول را اعلام میکنند. حکومت ایتالیا میگوید شاید حکومتی را در افغانستان به رسمیت نشناسد که از سوی طالبان ایجاد شود. لویگی دیمویو وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه در یک نشست ویدیویی از قطر گفت نیاز است تا یک حکومت همشمول را در افغانستان روی کار آید. او افزود که نباید گذاشته شود شورشیان به صورت آزادانه در افغانستان فعالیت کنند. وزیر خارجه ایتالیا در ادامه گفت که شاید سفارت این کشور در افغانستان فعالیتش را از قطر اثر گیرد. مقام‌های پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار در ایالت نارام بلوچستان حداقل 3 تن از شبه نظامیان پاکستانی کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در نزدیکی قرارگاه نیروهای سرحدی در منطقه مستونگ رخ داده. مسئولیت حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. این گروه میگوید که آنها با جابجایی مواد انفجاری در موتر سایکل پرسنل سرحدی را هدف قرار دادند. ایالت بلوچستان پاکستان هم مرز با افغانستان و ایران است. این ایالت از سال 2004 میلادی به این سو شاهد خشونت‌های فرقه‌ای، فعالیت‌های جدایی طلبانه و حملات اسلامگرایان بوده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران میگوید که گفتگو برای احیای توافقنامه هسته‌ای در دستور کار حکومتش قرار دارد، اما او گفت که آنها نمیتوانند زیر فشار کشورهای غربی مذاکرات را برگزار کنند. رئیسی که دیروز در تلویزیون دولتی سخنرانی میکرد گفت که حکومت و مذاکرات نتیجه محور را دنبال میکند. فرانسه و جرمنی دو کشور اروپایی امضا کننده موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 اتمی به ایران تاکید میکند که تهران باید با مذاکرات اتمی برگردد. مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای به دنبال انتخابات ماه جون در ایران که در نتیجه آن رئیس جمهور این کشور انتخاب شد و تعویق افتاد. و قرار است که نشست وزیران صحت G20 یا گروه 20 امروز یکشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. در این نشست بر سر مراحل بعدی تلاش‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بحث می‌شود. ایتالیا میزبان این اجلاس دو روزه است. بیشتر در ادامه این گزارش در ادامه این برنامه می‌شنوید. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. طالبان میگویند که حکومت جدید در افغانستان در هفته جاری اعلام خواهد شد. مقام های طالبان گفتند که آمادگی در این باره در حال تکمیل شدن است و مشوره ها در این مورد به پایان رسیده. بیشتر در این مورد.
انتظار می رفت که طالبان حکومت خود را نوقت روز جمعه گذشته اعلام کند، اما این گروه تا به حال موفق به این کار نشده است. همزمان به اعلام نشدن حکومت طالبان، گزارش‌هایی از اختلافات میان رهبری این گروه به نشر رسیده، اما مقام‌های طالبان آن را تایید نمی‌کنند. اکنون طالبان تأکید دارند که ساختار نظام و کابینه حکومت جدید در هفته جاری اعلام خواهد شد. احمد وثیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان با آنکه روز مشخص اعلام حکومت جدید را اعلام نمی کند، اما می گوید که آمادگی ها به این منظور در حال تکمیل شدن است.
آمادگی ها برای کابینه و حکومت گرفته شده و در حال تکمیل شدن است. انشاءالله به زودی این مراسم انجام خواهد شد. در روزهای نزدیک، یعنی در جریان این هفته، این مراسم انجام و کابینه اعلام خواهد شد.
سرسیه و کابینه به اعلان سی.
چگونگی ساختار حکومت، کابینه یان و همشمول بودن یان در کنار نگرانی های مردم، دیدگاه های کشورهای همسایه افغانستان را نیز به همراه داشته است. به تازگی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است که در افغانستان از حکومتی حمایت خواهد کرد که بر اساس رأی مردم به میان آید.
باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. ما از دولتی که اون دولت برخواسته از رأی مردم افغانستان باشه حمایت میکنیم.
پیش از این جامعه جهانی نیز از طالبان خواسته بود که در ایجاد حکومت جدید به موضوع مشارکت تمامی افغانان توجه کند. طالبان هم تعهد سپرده بود که حکومتشان همشمول خواهد بود، اما گمارش‌های اخیر یونان این تعهد را زیر سوال برده است. عدم اعلام حکومت جدید در افغانستان سبب خودسری‌ها شده و همچنین تأثیر بدی بر تمامی امور گذاشته است. در حال حاضر صدها هزار کارمند دولتی خانه‌نشین شدند و در کنار آن تحرک اقتصادی نیز متوقف شده است. نگرانی های جهانی هم درباره سرنوشت نامعلومی افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش است. با تازگی جنرال مارک میلی لویدرسیز آمریکا در گفتگوی با تلویزیون فاکس نیوز گفته که بی‌نظمی های اخیر در افغانستان احتمال آغاز یک جنگ داخلی را در این کشور افزایش داده است.
پیش‌بینی نظامی من این است که شرایط برای آغاز جنگ داخلی در حال گسترش است. من نمی‌دانم که آیا طالبان می‌توانند که قدرت را تامین و حکومت ایجاد میکنند.
این مقام بلند پایه نظامی آمریکا همچنین گفته که بی‌نظمی های داخلی در افغانستان سبب آغاز دوباره فعالیت القاعده و دیگر گروه های تروریستی خواهد شد. اما طالبان میگویند که توانایی ایجاد حکومت و جلوگیری از جنگ داخلی را دارند. این گروه تأکید کرده که به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان میگوید که تلاش حکومت جدید افغانستان روی بهبود وضعیت زندگی مردم متمرکز و به همه پاسخگو خواهد بود. این در حالی است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه‌شمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته است که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. قرار است آقای بلینکن امروز به قطر برود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که کار روی تشکیل حکومت همه‌شمول روان است. حکومت به گفته او مسئول در برابر همه. او در گفتگو با تلویزیون الجزیره در کابل دیروز به مردم اطمینان داد که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. ملا برادر افزود که امنیت را برقرار خواهند کرد، زیرا به گفتهش برای توسعه اقتصاد مهم است و زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد. اما او نگفت که حکومت جدید دقیقاً چه وقت اعلام خواهد شد. این در حال است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه‌شمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. آقای بلینکن جمعه در واشنگتن گفت که گروه طالبان تعهداتش در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، فراهم کردن شرایط برای سفر آزادانه مردم، رعایت حقوق اساسی افغانان به شمول زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه علیه تروریسم را عملی کند.
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم، اما در نهایت انتظار این است که حکومت را ببینیم که مطابق وعده های طالبان عمل کند.
بلینکن افزود که دیپلماسی جهان در برابر طالبان تا اکنون نتیجه داده. او همچنان به اعلامیه مشترک بیش از 100 کشور و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که با گفتش در آن انتظار جامعه جهانی از حکومت آینده طالبان روشن شده. آقای بلینکن این سخنان را پیش از سفر برنامه ریزی شده امروزش به قطر گفت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزود که با مقامات قطر در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع جمعه گزارش داد که ملا عبدالغنی برادر حکومت طالبان در افغانستان را رهبری خواهد کرد و ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در پست‌های ارشد حکومت کار خواهند کرد. یک مقام طالبان همچنان به رویترز گفته که سلسله مشوره ها در مورد تشکیل حکومت به پایان رسیده.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480 12,070 17,090 و 17,880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است نشست وزیران صحت گروه 20 امروز یک شنبه در روم برگزار شود. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماری از بازرگانان در تورخم انتقاد کردند که دهات و میوه تازه با خطر فاسد شدن مواجه است. محمد همایون یک تن از این بازرگانان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 800 کانتینر میوه تازه، سیمنت و دیگر کالاهای بازرگانی در مرز تورخم متوقف هستند و از هر دو طرف اجازه عبور و مرور ندارند. او میگوید که کانتینرهای میوه تازه از 5 روز به این سو متوقف شدند و اگر اجازه عبور و مرور داده نشود بازرگانان میلیون ها افغانی زیان خواهند دید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این مشکل را تایید میکند و میگوید هر دو طرف ماشین های اسکن را در مرز نصب کردند و در هر یک ساعت تنها دو موتر اجازه عبور را دارد. مسئولان این اتاق میگویند که به مسئولان مربوط درخواست داده شده که این مشکل را هر چیز زودتر حل کنند. با گفته یانان، خواست بازرگانان این است که یک اسکنر از سوی پاکستان و یک اسکنر از سوی افغانستان نصب شود تا روند عبور موترهای باربری تسریع یابد و وقت ضایع نشود. میزان بیکاری در افغانستان به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران از افزایش بیکاری در کشور شکایت دارد و میگوید در حال حاضر میلیون ها تن در افغانستان بیکار هستند. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در کنار افزایش بیکاری بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور نیز افزایش یافته است. آنان هشدار میدهند که اگر وضعیت این گونه ادامه یابد کشور با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر شماری از جوانان تلاش میکنند که به دلیل نبود فرصتهای کاری و معلوم نبودن سرنوشت افغانستان به بیرون از این کشور بروند. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 20 پول، یک یورو 99 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 114 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 511 افغانی.
ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
قرار است نشست وزیران صحت جی 20 یا گروه 20 امروز یک شنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. در این نشست بر سر مراحل بعدی تلاش‌های جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا بحث می‌شود. بیشتر در این گزارش.
ایتالیا میزبان اجلاس دو روز است. وزیران صحت گروه جی 20 در این اجلاس در مورد مبارزه با همگیری کرونا بحث میکنند. همچنان آنان درباره استراتژی در مورد رسیدگی به همگیری ها در آینده نیز گپ میزنند. سازمان دهندگان این اجلاس گفتند که هدف از این گرد همایی رساندن پیام قوی همکاری، همبستگی و عدالت است، به طوری که هیچ کس نباید عقب بماند. وزیران صحت در باره بهبود اطلاع رسانی علمی و همچنان راه های دسترسی عادلانه به واکسین ضد کرونا هم گفتگو میکنند. روبرتو اسپرانزا وزیر صحت ایتالیا دیروز گفت که بدون توجه به سلامت روانی نمیتوان صحتمند و سالم بود. او گفت که در جریان ماهای دشوار همگیری کرونا صحت روانی بیش از پیش مهم شده. در این حال استرالیا یکی از اعضای گروه 20 امروز در دو ایالتش از ثبت نزدیک 1700 مورد مثبت ویروس کرونا و مرگ 3 تن خبر داد. بسیاری از کشورها از جمله استرالیا اکنون از گسترش دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا نگرانند. بر اساس گزارش ها دلتا سریعتر سرایت می کند و مرگبارتر هم است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از ساعت 3 تا 4 امروز برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود و موضوع آن به امراض روانی اختصاص یافته. شما به همین شماره هایی که پیشتر اعلام شد می توانید زنگ بزنید و از مهمان برنامه سوالات خود را مطرح کنید. 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در دومین روز اعتراض شماری از زنان و دختران در کابل، طالبان برای پراگنده کردن معترضان دیروز از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کردند. این زنان خواهان حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی هستند. اعتراض های مشابه در چند ولایت دیگر از جمله هرات نیز در روزهای گذشته رو اندازی شده. نرگس سادات از فعالان حقوق زن میگوید که در جریان اعتراض دیروز در کابل از سوی طالبان زخمی شده. جعفر احمدی از او پرسیده که چگونه زخمی شد.
در حدود 100 تن بودیم. جلوی دروازه وزارت دفاع گل ماندیم به حرمت شهدای وزارت دفاع که در این 20 سال به خاطر آزادی بیان، به خاطر ناموس خود شهید شدند. به خاطر این خاک که یک وجب از این خاک کسی تصرف نکنه. شعار داده آمد این طرف ریاست امور. کل چیز هماهنگ کرده بودیم. حتی ما از رئیس امنیه اینا اجازه گرفته بودیم، آقای مجاهد و این آقای ذبیح الله مجاهد گفتن رئیس ما امنیت شما رو میگیریم، شما با خیال راحت تظاهرات خود بکنید. و وقتی که ما در ریاست امور رسیدیم، اینا با اسپری و شوک برقی اول به جان ما آمدن. بعد او وقتی ما خواستیم امرای کلونهشان گپ بزنیم، یک نفرشان آمد تا جایی که ما همراهشان صحبت کردیم، واضح و صریح به ما گفتند که ما شما را نمی خواهیم، زنها در حکومت ما هیچ حقی ندارند، این حکومت از ماست، این کشور از ماست، دولت از ماست، ما زور داریم و نمی خواهیم که هیچ زنی در افغانستان کاری بکنه به غیر از نرس و معلمان. در همین جریان بودیم که اینا لطکوب شروع کردن. شوک برقیر اول از پایای ما شروع کردن، در پای ما می زدن که اینا مانع پیشرفت ما می خواستن شدن. وقتی در پای ما زدن، ما یک چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم، دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدن طالب شوم که خواهر ما را نزنه، دوباره در زدن ما شروع کرد. من صدای خود بلند کردم، گفتم چرا میزنی، با کدام حق ما را میزنی؟ با دنده آهنی زدم به سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوک خوردم.
خانم سادات، وضعیت فعلی صحی شما چگونه هست؟ کوتاه برام بگوین لطفا.
وضعیت صحی من بیادر، من اینمیالی حالا گفتنش نمیفهم که فایده داره یا نداره، نمیفهم خوب است یا بد است. من اینمیال در حالتی هستم که نمیتونم گرد بزنم، از بست خون ضایع کردم.
در روزهای آینده شما به اعتراضاتان ادامه خواهید داد؟
بله حتما. ترس ندارین؟ فکر نباشن که میخواین طالبا دهی فکر نباشن که ما سر یکشان شکستیم، ما اینا رو با قنداق زدیم، ما اینا رو اسپری زدیم، ما اینا رو شوک برقی دادیم، اینا می... یا اینکه مثلا اینا رو ما از شلی از فایل‌های هوایی ترساندیم. دهی فکر نباشن که ما رو میخواین با این چیزا بترسانن. ما نمیت تاریخ نشان داده که چه زن افغان و چه مرد افغان هر کشور خارجی که آمد در اینجا قتل عام کرد بلافاصله بیرون شد. ما را در این چیزا نترسانن. ما عهد کردیم تا حق خود نگیریم راه نمیشینیم.
بله، اما خانم
صادق،
طالبان وعده کردن که حکومت فراگیر تشکیل میتن و در چوکات شریعت اسلامی به زنان و دختران حق تحصیل و کار داده خواهد شد. فکر نمیکنین یک مقدار شما پیش از وقت، پیش از ای که حکومت تشکیل شوه اقدام کردین؟
اول اینکه تاریخ نشان میده که طالب سر هیچ کدام وعده خود استاده نبوده و اینا دروغ میگن. روز جمعه اینا کابینه خود اعلام کردن، تمام وزیرای خود انتخاب کردن و هیچ فهمی و هیچ نقشی در خانوما در حکومتی که اینا اعلام کردن ندارن. اینا خود میگن که مثلا ما اگر بخوایم حکومت اعلام بکنیم ما به در خانوما فهم میدیم، اما امروز وقتی که ما با اینا صحبت کردیم، با تک تکشان صحبت کردیم، مفهوم حرف اینا این بود که ما شما رو خوش نداریم. ای تو واضح ده ما گفت ما شما رو خوش نداریم، ما نمیخواییم زن در جامعه باشه، زن باید در مطبخ باشه، زن باید اولادداری بکنه. ما دست نخواهیم که بخواییم این کارا رو بکنیم، ما زحمت نکشیدیم که بخواییم در خانه بشینیم.
گفتگوی بود با نرگس سادات، یکی از فعالان زن در کابل. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون بیاید بشنویم که نشریه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه میل آنلاین با اشاره به آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل گزارش نوشته که در آغاز آن آمده است: بیایید با طالبان ایرویز پرواز کنید. رهبران جدید افغانستان پروازهای داخلی را از میدان هوایی کابل دوباره آغاز کردند، اما هیچ طیاره‌ای به بیرون از افغانستان پرواز نکرده است. به نوشته میل آنلاین، سعید بن مبارک الخیارین الحجر سفیر قطر در کابل به شبکه خبری الجزیره گفته یک تیم تکنیکی این کشور توانست روز شنبه میدان هوایی بین‌المللی کابل را بازگشایی کند تا افغانستان بتواند از جامعه بین‌المللی کمک دریافت کند. میل آنلاین می‌افزاید: تصور می‌شود که بازگشایی میدان هوایی کابل که با پایان خروج نیروهای آمریکایی مسدود بود، رسیدن کمک‌های بشری را برای جلوگیری از آنچه که سازمان ملل متحد فاجعه انسانی در حال ظهور در افغانستان نامیده، تسهیل کند. نویسنده همچنان به بسته بودن بانک‌ها در کابل اشاره کرده و نوشته است که افغان‌های خسته هنوز هم در تلاش گرفتن پول نقد از بانک‌های پایتخت هستند که همچنان مسدود می‌باشند، زیرا گروه اسلام‌گرای طالبان تلاش می‌کند تا اقتدار خود را بر همه افغانستان تحکیم بخشد. به نوشته میل آنلاین، اقتصاد فقیر افغانستان با سقوط حکومت محمد اشرف غنی و تسلط طالبان در ماه گذشته به هم ریخته و بسیاری از بانک‌ها در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان هنوز مسدود هستند و پس از هفته‌ها کمبود پول نقد وجود دارد. میل آنلاین می نویسد: قدرت‌های غربی اعلام کردند که برای تعامل با طالبان و ارسال کمک به افغانستان آماده هستند، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید و کمک‌های اقتصادی وسیع‌تر به افغانستان به اقدامات نه به وعده‌ها برای حفاظت از آزادی‌های مدنی بستگی دارد. مجله آمریکایی نشنال انترست با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان با طرح این سوال که آیا تاجیکستان بر ضد طالبان به جنگجویان در پنجشیر خواهد پیوست می نویسد: تاجیکستان 1356 کیلومتر سرحد مشترک در امتداد دریاهای آمو، پنج و پامیر با افغانستان دارد که تا سرحد مشترک تاجیکستان با چین در رهرو کوهستانی واخان ادامه می‌یابد. به نوشته نشنال انترست، اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که ارتباط بین تاجیکستان و افغانستان خیلی عمیق‌تر از نزدیکی جغرافیایی است، زیرا این دو کشور به طور فزاینده با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. نشنال انترست می نویسد: بعد از آن که طالبان بر همه افغانستان به غیر از ولایت پنجشیر مسلط شدند، باشندگان این ولایت با مقاومت در برابر طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. در چند روز اخیر جنگ با درگیری‌های شدید در پنجشیر بین نیروهایی که خود را مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند و جنگجویان طالبان به طور وقفه‌ای ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر همدیگر را می‌کنند. نشنال انترست می‌افزاید: جنگجویانی که در دره پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می‌کنند نه تنها جنگجویان محلی و بازمانده های اردوی سابق افغانستان هستند، بلکه به نوشته مجله شماره از شهروندان تاجیکستان نیز برای پیوستن با این جنگجویان از سرحد عبور کردند و این همبستگی فرامرزی بر روابط متقابل موجود در سطح محلی بین جوامع شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان تاکید میکند. مجله آمریکایی نشنال انترست می نویسد اخیراً شماری از باشندگان منطقه کولاب تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند در یک نامه سرگشاده از امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور خواستند که به آنها اجازه پیوستن به جنگجویان ضد طالبان در دره پنچیر را بدهند. به اساس صفحات رسانه‌های اجتماعی این گروه مستقر در تاجیکستان حاضر به فرستادن 1800 تن برای پیوستن و جنگیدن در کنار جنگجویان ضد طالبان در افغانستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از ساعت 2 تا 4 امروز برنامه صحت پخش می شود و موضوع آن به امراض روانی اختصاص یافته. در جریان برنامه به این شماره ها زنگ بزنید و سوالات خود را بپرسید. 00420221124501 و 00420221124601. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
جنگ میان گروه طالبان و جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر وارد ششمین روز خود شد. بر اساس گزارش ها از محل، از دو جانب ادعا میکنند که تلفات بر طرف مقابل وارد کرده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به تشکیل حکومت از راه انتخابات در افغانستان تاکید میکند. او این مطلب را دیشب در مصاحبه بیان کرده است. حکومت ایتالیا میگوید که شاید حکومت را در افغانستان به رسمیت نشناسد که از سوی طالبان ایجاد شود. وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه در یک نشست ویدیویی از قطر گفت که نیاز است تا یک حکومت همشمول در افغانستان روی کار آید. مقام‌های پاکستان میگویند که در نتیجه انفجار در ایالت نارام بلوچستان حداقل 3 تن از شبه نظامیان پاکستانی کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در نزدیکی یک قرارگاه نیروهای سرحدی در منطقه مستونگ رخ داده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران میگوید که گفتگو برای احیای توافق هسته‌ای در دستور کار حکومتش قرار دارد، اما او گفت که آنها نمیتوانند زیر فشار کشورهای غربی مذاکرات را برگزار کنند. و قرار است که نشست وزیران صحت G20 یا گروه 20 امروز یک شنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. در این نشست بر سر مراحل بعدی تلاش های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بحث می شود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید می گویم. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که دهقانان در ولایت‌های جنوبی می گویند قیمت تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته است.
تا حال طالبان و یا کسی دیگری به ما نگفته است حال سرنوشت کشت کوکنار معلوم نمی شود.
در یک گزارش دیگر می شنوید که یک زوج افغان می خواست که یک مرکز تداوی معتادان را بسازد، اما تغییر شرایط آنان را از تصمیمشان منصرف ساخته.
یک آدرس را ایجاد بکنیم که لااقل سالانه بیتانه منجا جانی 20 نفر ما باید سالانه نجات بدیم.
در مصاحبه با یک عالم دین خواهید شنید که زن حق دارد از شوهر معتادش طلاق بگیرد.
زن میتانه یا فامیلشان، بدرش، پدرش و حتی بچهش در محکمه شرعی و اسلامی خلع بکنه.
فواد برای ما میگوید که اعتیاد به مواد مخدر وی و خانواده‌اش را گرفتار چه بلایی کرده است.
ما بچه از اینایی اول کابل بودم، دو دانه اولی داشتم، ما یهودی‌ها را سودا کردم.
در یک دراما خواهید شنید که جاوید و محمود چرا بر سر زمین پدری با هم جنجال دارند.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کم جنجال پیش شده.
خدا خیر کنه، شما هیچ وقت با هم جنجال نکرده بودیم.
حال موضوع نخست برنامه را از وضعیت بازار تریاک در افغانستان آغاز می کنیم. قیمت تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. در حالی که هفته گذشته مقام‌های طالبان از تصمیم آنان به منع کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، اما شماری از دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که طالبان تا حال به آنان در رابطه به کشت و یا عدم کشت کوکنار چیزی نگفتند. در این حال برخی رسانه‌های آمریکایی از افزایش قیمت تریاک در افغانستان خبر داده و گفتند که گروه‌های مافیایی سرگرم ذخیره کردن تریاکند. جزئیات بیشتر موضوع در این گزارش.
در حالی که منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر یکی از شرایط کشورهای اروپایی بر دوام کمک‌های مالی به افغانستان و بررسی چگونگی به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده، برخی رسانه‌های آمریکایی از آغاز تلاش طالبان جهت منع کشت کوکنار خبر می‌دهند. با تازگی وال استریت جورنال نوشته است که از همین حالا طالبان در برخی ولایت‌ها به دهقانان گفتند که در زمین‌هایشان کوکنار کشت نکنند. اما شماری از دهقانان در ولایت‌های کندهار و هلمند در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که تا حال هیچ کس با آنان از منع کشت کوکنار چیزی نگفته است.
تا حال طالبان و یا کسی دیگری به ما نگفته است حال سرنوشت کشت کوکنار معلوم نمی شود، بلکه زمانی روشن خواهد شد که برای کشت آن یک ماه یا 15 روز باقی مانده باشد و آن زمان به مردم خبر خواهند داد که کوکنار کشت نکنید.
تا حال ولسوال و کدام قماندان طالبان به ما در رابطه به من بودن کشت کوکنار خبر نداده است و نه هم کدام شایعه شنیدیم که کشت آن من می شود. من در 4-5 سال گذشته کوکنار کشت نکرده بودم، اما حال قصد دارم که کوکنار کشت کنم تا 1-5 روپیه پیدا کنیم، چون خیلی کم خرچ هستیم.
دهقانان در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان به رادیو آزادی می‌گویند که برخی قاچاقبران از همین حالا تریاک تولید شده را ذخیره می‌کنند. به همین دلیل قیمت 1 کیلوگرم تریاک در این ولایات از 70 دلار به 200 دلار آمریکایی بلند رفته است. در شرق افغانستان نیز زمین‌ها به فصل دوم کشت کوکنار آماده می‌شود. یک دهقان در ننگرهار که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، به رادیو آزادی گفت که آنان نیز تا حال خبر منع شدن کشت کوکنار از سوی طالبان را نشنیدند.
من باشنده ولسوالی کوزی کنری ولایت ننگرهار ام و دهقان هستم. سالهای قبل در مناطق ما کوکنار کشت می شد و زمینه عاید مالی را برای مردم فراهم می ساخت، اما تا حال طالبان به ما نگفتند که کوکنار کشت کنید و یا کشت نکنید.
تا 20 روز دیگر فصل دوم کشت کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز می شود. تلاش کردیم تا نظر طالبان در رابطه با اعلان منع کشت کوکنار را بگیریم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. ولی سخنگوی طالبان پیش از این در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت دوام کمک‌های جامعه جهانی کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد. گریچن پیترز، رئیس مرکز تحلیل و ارزیابی شبکه‌های غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته، در صحبت با رادیوی ملی آمریکا تعهد طالبان به مبارزه با مواد مخدر را قابل اعتماد نمی‌داند.
حکومت تازه طالبان اعلان کرده است که آنان تمایل به منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دارند، اما نیازمند کمک مالی جامعه جهانی اند. و نظر من در بخش درخواست کمک آنان اشتباه نکردن، اما به نظر من طالبان نباید مورد اعتماد قرار گیرند، زیرا در سالهای 90 نیز آنان چنین وعده کرده بودند و توانستند تنها برای یک سال مانع کشت کوکنار شوند. اما این کار آنان مشکلات را در افغانستان به وجود آورد و طالبان صاحب ذخایر تریاک شدند. قیمت تریاک خیلی بلند رفت و با فروش تریاک ذخیره شده طالبان پول بیشتر از سال قبل آن را به دست آوردند.
and made a lot more money than they had the year previous.
تعهد طالبان به مبارزه با مواد مخدر در حال است که در حکومت قبلی افغانستان چندین نهاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشت. اما حال که نزدیک به 20 روز از به قدرت رسیدن دوباره طالبان می گذرد، سرنوشت این نهادها تا حال روشن نیست.
شنونده های برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدید که برخی از دهقانان که سالها کوکنار کشت نکرده بودند، امسال قصد دارند بار دیگر در زمینهای خود کوکنار کشت کنند.
آیا می دانستید که کمک‌های اولیه به معتاد تبلت‌های نشابر چگونه تطبیق می‌شود؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر بریالای میوانوال را می‌شنویم.
عموماً این دو حالت داره، یا شخص معتاد در کما رفته و یا پیش از کما است که در کما نرفته اما کنسیت داره، صحیح در رابطه نمیتونه. در این وقت دوستان، همکاران یا اقاربش میتونه در گلون شکل تخیل کنه، استفراک بتشه، سر پای و روی و دستش آو پتا ترش کنه، بخواب نمانشه و در یک سنتر نزدیک یا در کلینیک نزدیک انتقال کنه. دوم حالت است که در حالت کما هست، از خود نمیفهم و بیهوش است. در حالت بیهوشی هر کس که روبرو میشه ایرا باید یک وضعیت صحیح بتا، اما تراز خواب تشه، گردنش آوار بمانه که تنفسی صحیح بکنه، یک تنفسی صحیح بشن بتا و در یک کلینیک یا مرکز صحیح نزدیک انتقال.
آیا می دانستید؟
حال موضوع دیگر برنامه. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها سرمایه گذاری در بخش ترک ایتیاد نیز رو به کاهش است. یک زوج جوان افغان که قصد داشتند با ایجاد یک مرکز ترک ایتیاد به جوانان معتاد به مواد مخدر در بخش ترک ایتیاد کمک کنند، به دلیل تغییر شرایط حال تصمیم گرفتند که این برنامهشان را تا یک مدت زمان نامعلوم به تعویق بیاندازند. رضا خرمی و فاطمه نظری که از یک سال به این سو سرگرم برنامه ریزی به ایجاد این مرکز بودند، حال اولویت آنان ایجاد مرکز ترک ایتیاد نه، بلکه بیرون شدن از افغانستان است. شرح موضوع را از همکار ما می شنویم.
متاسفانه ما به فکری زنده ماندن هستیم.
رضا خرمی و فاطمه نظری چند قبل تصمیم گرفتن که یک مرکز کوچک ترک ایتیاد را ایجاد کنند و در آن هم نصرانشان را که در آتش ایتیاد به مواد مخدر می سوزن تداوی و برایشان فرصت کار را فراهم سازند. این زوج جوان از مدت به این سو با گردانندگی یک چینل یوتیوب تلاش کردن پول کمایی کنن و در آینده نزدیک یک مرکز کوچک ترک ایتیاد را بدون کمک خارجی و با همین امکانات دست داشته ایشان ایجاد کنن. ولی تحولات اخیر در افغانستان برنامه آنان را برهم زد و حال اولویت رضا و فاطمه نیز تغییر کرده است.
دو ماه قبل با خانمم صحبت کردم سال آینده یک آدرس را ایجاد بکنیم که لااقل سالانه بتونیم جانی 5 نفر 10 نفر و نهایتش تا 20 نفر ما باید سالانه نجات بدیم. ما این مسئله را ما در نظر داشتیم و برنامه‌ریزی هم کردیم برایش، ولی متاسفانه وضعیت دیگرگون شد و اهدافی که ما داشتیم و اهدافی که داریم متاسفانه دیگر برای ما میسر نیست.
رضا و فاطمه در نظر داشتند که دلک افغانی را بر این مرکز ترک ایتیاد هزینه کنند و نخست از بستری کردن دو معتاد در آن آغاز و با گذشت زمان و فراهم شدن امکانات تعداد بسترها را به 20 بستر افزایش دهند. فاطمه نظری که از زمان تحصیل تجربه درمان معتادان را نیز دارد میگوید معتادان مواد مخدر نیازمند جدی به کمک افراد سالم جامعه اند، اما وای این کمک را نیازمند شرایط می دانند که زمینه کسب و کار در آن فراهم باشد.
ما روانشناسی خواندیم پنتون کابل. در مو دوره تحصیلی ما در دو تا شفاخانه که مربوط افراد می شد که اعتیاد داشتن کار کردم. نیاز به این دارن که یک مرکزی باشه، یک کسی باشه که کنارشون باشه یا بتونن یا مراجعه کنن کمکشون کنن، ولی متاسفانه فعلا که شرایط نامساعد شده. ما و رضا جان تصمیم داریم که اگه دوباره شرایط خوب شد یا ای که از این کشور تانستیم که بریم، ما این برنامه خدا را حتما پیاده میکنیم.
در دو سال اخیر تعداد زیاد از مراکز ترک اعتیاد در شهرهای بزرگ افغانستان که از سوی اشخاص و یا مستقیماً از سوی نهادهای خارجی تمویل می‌شدند، مسدود شده است و با کاهش کمک‌های مالی و تکنیکی خارجی، ارائه خدمات در مراکز دولتی نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته است. دکتر فرید بزگر مسئول یک مؤسسه کمک به افراد معتاد می گوید با پایان فعالیت‌های بشردوستانه خود افغان‌ها در بخش تداوی معتادان و قطع کمک‌های خارجی تداوی معتادان سخت آسیب خواهد دید و تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان افزایش خواهد یافت.
تمامی مراکز ترک اعتیاد بر کمک‌های خارجی متکی بود. اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد و یا قطع شود، واضح است که بر فعالیت این مراکز تأثیر منفی به جا می‌گذارد. در کنار این، علت بزرگ اعتیاد مشکلات اقتصادی و تشویش‌های روانی است و اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد، امکان آن وجود دارد که تعداد معتادان مواد مخدر هم بیشتر شود که این کار می‌تواند یک بحران انسانی را با وجود بیاورد.
حداقل در 13 سال اخیر در کنار بیش از 80 مرکز دولتی، ده‌ها مرکز کوچک تداوی معتادان از سوی فعالان اجتماعی به افغان‌های ثروتمند در افغانستان ایجاد شده بود، اما در دو سه سال اخیر اکثریت این مراکز به دلیل ناامنی و مشکلات مالی مسدود شده است.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به موضوع طلاق در میان معتادان می پردازیم. برخی معتادان سالها به خانه نمی روند و خواسته های مشروع خانمشان را نیز برآورده ساخته نمی توانند. از همین رو تعداد زیاد زنان از شوهران معتادشان خواهان خلع یا طلاق می شوند. این که حکم دین اسلام در رابطه به چنین نوع طلاق چیست و اگر خانم از شوهر معتادش خواهان خلع یا پایان نکاح می شود، مرجع آن کدام است و چگونه طلاق می گیرد؟ همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که در کدام حالت یک زن می تواند از شوهرش خواهان خلع شود.
وقتی که یک شوهر نمی تواند که حقوق اقتصادی یا نفقه مسکن تهیه کنه، در این حالت زن می تواند که همراه شوهر خودش خلع بکنه یا به اصطلاح دیگر فسخ نکاح بکنه. شرط لازمی نمیست که اول باید امو زنکه تمام شواهد بالای شوهرش پیدا کنه که اخلاق خوب نداره یا معتاد باشه به شراب، پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، لت و کوب وجود داره. بالاخره زن مجبور میشه که همراه شوهر خودش خلع بکنه، یعنی فسخ نکاح بکنه.
یک تعداد از معتادان برای سالهای سال خانه نمی روند، نه به زنشان نفقه می دهند و نه خواهش جنسی و سایر خواسته هایشان را برآورده می سازد. حکم خلع چنین زنها چگونه است؟
وقتی که شوهرش به این اندازه معتاد باشه که یک سال و دو سال و سه سال گم می باشه، هیچ احوال همسر خود، احوال اولاد خودش نمی گیره یا نمی تواند که بگیره، در این حالت که شواهد وجود داشته باشه، زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستن که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
برخی از زنان هرچند حق و شرایط طلاق را دارند، اما شوهرانشان فسخ نکاح نمی کنند یا خلع امرشان نمی کنند و یا خسرانشان مردمان زورآورند. در چنین یک حالتی باید زن چی کند؟
این قسم رویه و وضعیت همراه یک زن، اول خو یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی و یک عمل زشت و خلاف شریعت و خلاف اخلاق انسانی و خلاف قوانین مروجه کشور ماستند. بخاطر که اونا فکر میکنن که این زن اصلا مثل یک مال و متاع یا یک حیوان وره که ما گرفتیم، همسر بچه ماست یا در نکاح بچه ماست یا در نکاح خود ماست، کسی حق نداره که پرسان بکنه. اصلا این از لحاظ قوانین بین المللی، چی از لحاظ قانون افغانستان، چی از لحاظ شریعت اسلامی، زن یک انسان، یک مسلمان آزاد است، کرامت انسانی، شرافت انسانیش باید بجا آورده شود. دوم، در این صورت که شوهر یک زن معتاد باشه، دیوانه باشه، مشکلات داشته باشه، مشکلات اخلاقی یا همیشه همراه همسرش جنگ و جدل و شتم و ضرب و جریان داشته باشه، در این حالت زن مجبور و مکلف است که مراجعه بکنه به محکمه اسلامی و نکاح خود فسخ کنه یا همراه شوهرش خلع بکنه. باید قانون محافظ اونا باشه، نظام محافظ این قسم مردم باشه، باید حقوقشان تثبیت کنه، حقوقشان برشان داده شود و ظلم ظالم به جلوگیری شود.
در برخی حالات برخی مردها زنانشان را به چل و فریب معتاد می سازند. در چنین حالتی خلع گرفتن زن در اسلام چه حکمی دارد؟
وقتی که یک کس معتاد می باشد، که وقتی که حقوقشان برآورده نمی تواند و در می صورت باید خلع بگیره، به خاطر که وقتی که یک کس زندگی خود تباه و برباد می کند، حقی را نداره که زندگی همسرش هم باید از بین ببره، زندگی اولادش هم باید تباه و برباد کنه.
هرگاه زن از مرد خواهان خلع می شود، مرجع آن کجاست و چگونه باید خلع بگیرد؟
این توافق بین زن و شوهر می باشد. یگان وقت خلع بالمال می شه که در قضایای فعلی ایره تفریق بالخسران میگه. زن باید از مهر خود تیر شود، یا مهری که گرفته پس باید به شوهر خوش بده. دوم، به این صورت میشه که همسر به شوهر خوش میگه که ما برد پول میتیم یک عروسی دیگه کو مرا بان که بریم خانه خود فسخ نکاح بکنیم. در این صورت به توافق هر دو طرفین به هر چیز که شد، اگر بدون خسران شد، بدون خساره شد، بدون مال شد، خب بسیار خوب. در صورت خلع زن میتونه یا فامیلشان، بدرش، پدرش، حتی بچهش در محکمه شرعی و اسلامی خلع بکنه.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که چرا معتاد شد و اعتیاد وی خانواده اش را با چه مشکلات روبرو کرده است. فواد 40 ساله باشنده ناحیه اول کابل از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. فواد می گوید که با آغاز استفاده از مواد مخدر از کار باز ماند و به دزدی رو آورد. اینکه فواد چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد و هنگام استفاده از مواد مخدر با چه مشکلات روبرو شد، در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
روزگار بودیم و 30 نفر بچه های کاریمون بودن، 30 نفر کلش تریاکی بود. یک روز مام کرد یک ماش خوردن، سلو سلو نمی جریان معتاد شدن ما بود. 14 سال از تریاک تیر شد. چون ما تریاک را روز 300 روپا می خریدم، من یک اندیوارم گفت یک رو مطرح ببرم امروز، گفت یک نشید کنم که خوب صحیح. من را بوز دیر تپی نادر خان شیشه داد، 40 روپا را خریدم زرم مقتومی 300 روپا مال این را دونیم سرش بچه شد. قسم دیگه بخارسازی بود. من در روز 1000 روپا کار میکنم. در شفاخانه وزیر اکبر خان دان شفاخانه در پشت بایسکل برگر کباب سودا میکنم. از بوتل میخریدم میآوردم اونجا سودا میکنم. 4000 کرایه خانه میدادم. ماهی 7000 خرج خانه خودم میدادم. طرف پودر که رفتیم کراچی داشتیم، یک دانه کراچی یک تایره. این کراچی یک تایره را میگرفتن در چوک نمی قالم فروشا کاست تا دان چمنده اینا میره اینا در سر چوک تا دان چمنده اینا چیزی که قالم فروش بود که کونه فروختن اینا میره چیزی که بود نه بود صبح میکشیدم بارشونو بیگا پس داخل میکردم و دو سر دیر خانه میدادم 400 500 بی ازید عمل ما میرفت کراچی ما که دزی کردن نگاه به اعتبار شد. هر چی گفتم که نه مادر کراچی ما دزی شد، گفت نه میشیم سودا کردی. گفتم دزی شد، گفت سودا کردی. ما گفتم اینا رو خیمه هم دزی کردیم، شروع کردیم دو دزی لاین برق دزی کردیم، از خانه را بردم، از بیگانه را بردم، هر کاری که دستم اومد کردیم، مقصد عمل خود را پوره کردیم. میشه بسیار خاطرهای خراب داره، بسیار تاثیرات داره، انسان غمگین چرپی میسازه. یکی مفکوریش بخی دور میده، 3 لک نفر کلمه گپ میزد نیمم یک چیز میدیدم که چه قاید برایم از خانه چه رقم بازی بدم شان برم مطیم لنولای مرا کنش عمل خراب کرده نمی طولی نمی وقت دورانه که ما شیشه و پودر زدیم خراب کرده. لیکن ساعت شد که ما میکل دیده کرده به دست خود کشیدیم. ما بچی از اینایی اول کابل بودم، دو دان اولی داشتم ما که ما یه اولیا را سودا کردم. بدترین روز من روز بودم، روز بود که مادرم از دستم رفت که در منم در خانه که هر کدام لفرق با بیزنه که تو کشتی همه کار دگر تو بار کردم سر خود نیست که میازدیم از این بند استم گره گفت چی میکنی؟ من به تو زندگی به درد مام نمیخورده.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک با پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم و در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه درامه از این قرار است که جاوید و محمود با هم برادرند. زمین پدری برای آنان به میراث رسیده است. جاوید می خواهد بر این زمین یک چیز را کشت کند، اما محمود با وی مخالفت می کند و میان آنان جنجال به وجود می آید. این که جنجال آنها به کجا می رسد و نتیجه آن چه خواهد بود، این همه را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
و علیکم سلام لالا، چرا تو دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
در خانه گفتن که جاوید سرزمین ها رفته و خاشخاشم کت خود برد.
آها، خاشخاش آوردیم. گفتم کشتش کنم، تریاک پیسه زیاد داره.
چی؟ خاشخاش کشت میکنی؟
آها، چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت تریاک ندیدی.
آلا تو به اجازه کی کار میکنی؟
ای زمین از پدر برای ما میراث مانده و من در زمین که در چریک هستم. مام اگه دارم هر چی که دلم خواست در زمین بکارم میکارم.
مام از کشت دیگه چیزان پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا تو هم عجب گپ میزنی، در دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحبا از دل خود گپ نمیزنن، ای گپ دین است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکردیم، اون وقت مولوی صاحبا کجا بودن؟ اگر راستی حرام میبود این مردم دیگه کشت نمیکردن. تنها ما تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن. حال ما تو هم کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمانم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتمت؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیز نگو دگه.
بیبی جاوی جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار که تکی دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم اون کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیز بکاری و این چیز نکار.
لالا، ما از نداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دگه دلل، ما می تریاک کشت میکنم و بس. گپ حرام بودنشو دگه تو کشیدی.
من این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همی گپا میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگن، خیمه چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. امو فیصله خواد کرد، اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست، با سعیس کشتش کو.
سعیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچه ها شما کمی آرام باشین که بیادرها چی میگن.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما خیلی هیچ وقت با هم جنجال نکده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب، رنگ غریبی دگر. ات چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنه.
خو اگر کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگر کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه مولوی صاحب، کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب، جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
ای خو یک گپ بسیار نیک است، بان که یک چیز کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد، تریاک کشت میکنه. تریاک؟
جاوه جان، راستی تو تریاک کشت میکردی؟
آه مولوی صاحب، تریاک کشت میکردم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت فروش و استعمال مواد نشاور حرام است. حرام.
ما همه می گپ برش گفتم اما گپ ما قبول نکرد.
مولوی صاحب، چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه موم کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم، اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده. در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب، من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولادا خود یک دو لقمه نان پیدا میکنم بس.
بیبی بچم، تو در این قریه چار پنج محتاج نمیبینی؟ اجمل بچی کاکایت فراموش کردی که همی تریاک کشتش.
یارا مولوی صاحب بیخی درست میگیم، خورد خورد اولادش برای کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشته هستند. تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستند. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود که همی زهر کشت میکنن. در دین اسلام زهر رساندن به بیادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم. گم مشکو بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان سر. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی.